بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. در کریمه ای که جلسه گذشته بحث شد، یعنی کریمه 29 که دلیل بر عظمت انسان است و آفرینش همه موجودات، اون چه در آسمان ها و زمین است، در این هفت طبقه آسمان و زمین برای انسان بود و انسان مسخر این موجودات است و این موجودات تسخیر شده انسانند و انگیزه این تسخیر هم شاید این باشد که عرض کردیم واسطه در برهانهای توحید قدرت و علم و هو بکل شیئن علی، حضرت حق به همه چیزها عالم است. یکی از چیزهایی که با تناسب آیه هست علم به عظمت انسان و این که انسان موجودی است که امانتدار زمین و آسمانه. انا عرضنا الامانه، در آیه کریم ما امانت رو عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین، اینا نتونستن این امانت رو حامل باشن، اما این انسان این امانت رو حامله. از باب این که آیه رو تفصیل می کند، این مسخر بودن انسان به خاطر حامل امانت بودنشه. می تونیم بگیم انسان امین الله هست؟ بله، خب انسان امین الله هست و بزرگترین امانت که انسانیت انسان باشد در دست این انسان است. اما کریمه سیوم و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در ارتباط و پیوستگی آیات به یک دیگر که ما بارها عرض کردیم معتقد به یک پیوستگی خاص هستیم، گویا این و آیه کریمه و از قال ربک تعلیل و علت به این است که چرا خداوند خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون انسان خلیفه حضرت حق است. و از این آیه تا 17 آیه دیگر راجع به عظمت انسان و خلافت انسان و این که انسان خلیفه الهی است حضرت حق مطرح می کنه. و در این آیه که سرآغاز این 10 آیه آینده است، جایگاه عظیم انسان که خلافت باشد و جایگاه این انسان در نظام احزن الهی بیان میشه. و جالب این است که با جمله اسمیه هم بیان میشه، با کلمه این که حرف تأکیده و جمله هم دلیل بر این است که این جعل از جعلهایی است که استمرار دارد و با عنوان انی هم حضرت حق مطرح می کند، اون هم به عنوان گفتمان حضرت حق با فرشته های الهی، و این قابل دقته. حالا انشالله در دارم نگاه اجمالی به آیه رو محضرتون عرض میکنم، وارد در تتاب پیش نیازی باشه برای ورودمون در تفسیر، تفسیر آیه. و از قال ربک، این از متعلق به کجا؟ این از ظاهرا متعلق به خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا اذکر بیاد بیارید، یا حالا که چون این است از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در گفتمان باری تعالی با فرشته ها این است که به فرشتگان حضرت حق فرمود. و این قاله هم شاید بارها محضرتون عرض کردیم، قاله های در قرآن برخلاف قوله های متداول که سخن و گفته اصطلاحی است، گفته اصطلاحی نیست، اعم از گفته اصطلاحی و غیر اصطلاحی است. و به عبارت بهتر کلمه قول یعنی اظهار ما فی الضمیر، اون چه که در نهان دارد آشکار می کند، با لفظ باشد، با اشاره باشد، با کتابت باشد، حتی با خلقت و آفرینش باشه. و عنایت هم دارید که در اینجا صحبت از خلافت انسان و آدم است، و در اینجا انشالله آینده بحث خواهیم داشت که آیا مراد از این خلیفه شخص آدمه یا شخصیت جناب آدم است، مقام انسانیت آدم است. ما عرض میکنیم که منافاتی ندارد که هم شخص جناب آدم باشد و هم شخصیت جناب آدم باشد، اما خلافت برای شخصیت جناب حضرت آدم است و به اصطلاح بهتر برای آدم نوعی است. خب وارد در تحلیل واژه ها و کلمات بشیم. یه بحثی بین آقایان هست که آیا کلمه از در آیات شریفه قرآنی و در این آیه شریفه آیا حرف زائد است یا حرفی است که دارای معناست؟ بعضی از مفسرین نظرشون اینه که از در اینجا از زائد است. ما با کمال معذرت عرض میکنیم عظمت و اعجاز قرآن به این است که حتی حرف زائد هم نداره، حرف زائد هم نداره. و جناب فخر رازی که امام المشککینه، ایشون هم وقتی که اظهار نظر می کند نسبت به این از، میگه که حق آن است که در قرآن کلمه زائد ما نداری، و این قول حقی، ما در قرآن هیچ کلمه زائدهی نداری، و هر حرفی در قرآن و هر کلمه‌ای در قرآن جایگاه خاصش رو داره. و و این که حالا متعلق چه باشد، آیا مفاد آیه باشد، مفاد گفتمان باشد یا ذکر باشد، متعلق به محذوف باشد، محذوف رو ما چه فعلی از افعال بگیریم، این هم بازی که از چیزایی است که بین آقایان اهل ادب در این آیه اختلاف شده. اما از اونجا که ما با توجه به این که قبلا هم داشتیم، الان هم امروز هم یه اشاره کردیم که آیات و حتی کلمات و حروف، صور، حتی بیایید بالاتر، صور، آیات، همه اینها یه پیوستگی خاص دارند و ما اگر قرار باشد آیات شریفه قرآن رو بفهمیم و نظر قرآن رو بگیریم، باید نظر مجموع آیات رو بگیریم، نه اینکه یک قسمتی از آیات رو بگیریم یک قسمتی رو بله رها بکنیم. برای همین تفسیر به رأی هم مطلوب نیست. قرآن همش همانند یک کلمه است و این یک کلمه و یک جمله در اینجا بله خودشو نشون میده. و کلمه از هم حالا این منصوب به اذکر باشد یا منصوب به کلمه قالو باشد، متعلق به قالو باشد یا اذکر باشد، با تفاوت‌های ادبی که دیگه به حمدالله اهل ادب و دقت هستید، اگر متعلق به اذکر باشد محلا منصوبه و نسبش به عنوان مفعولون بهه، اما اگر به قالو باشد به عنوان ظرف و مفعولون فیهه، با اون تفاوتایی که بله در بحث مفاعیل دیگه آشنایی و آگاهی کامل به حمدالله رب العالمین دارید و یک اشارتکی کفایت میکنه، العاقل و یکفیه الاشاره. عنوان بعدی که در اینجا اومده، کلمه بعدی که در اینجا اومده، عنوان رب است. نگفت قال الله، گفت و از قال رب و کل الملائکه، نگفت قال الرحمن، یعنی وصف عام رو نیاورد، اسم جلاله رو هم نیاورد، اسم عام رو هم نیاورد، اسم ذاتی رو هم نیاورد، اسم فعل رو آورد و از قال ربک، پروردگار تو گفت. خاطر مبارکتون هست که ما عرض کردیم آفرینش است و پرورش است. در جلسات گذشته عرض کردیم آفریدگاری و پروردگاری متعلق همده. میشه گفت آفریده و پروریده دو نعمت خاص الهی هستن؟ بله، یعنی سنخیت این که در آیه قبل صحبت از آفرینش شد و اینجا صحبت از پرورشه، آفرینش پروره. از خلق لکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینجا داره و از قال ربک لل ملائکه، و این بهترین تعبیر و ما عرضمون اینه که ارتباط ربوبیت در مقام تعلیم و تعلم و خلافت و جعل حاکمیت انسان و خلافت انسان بهترین تعبیره که میتونه داشته باشه. یعنی هر چی که هست ما گفتیم وصف به شی مشعر به علیته، این وصف به ربوبیت و عنوان رب برای این است که هم خلقت تو برای پرورش توست و هم خلافت تو برای پرورش تو، و همه اینا چیزایی است که باید درش دقت کرد. و این للملائکه در تعبیر ملائکه، ملعک، ملک، معلک در اوزان مختلفه ای که حالا مغلوب باشد یا نباشد، ما میبینیم که هیچ موقع جمع به معالک بسته نمیشه، اما جمع به ملائکه بسته میشه و این به معنای قدرت و تسلطه. یعنی ملائکه را ملک میگن به خاطر این که تسلط داره، گرچه که بعضی ها از واژه شناسا نظرشون اینه که کلمه ملائکه کلمه ابریز و ما در کلمات مشهور داریم که الفرق بین العبری و العربی به تقدم و تأخر، به کلمه که یکی عرب است و یکی عبری است، یکی عربی است یکی عبری است. بحثی حالا انشالله در باره فرشته های الهی هم در این آیه صحبت شده هم در آیات دیگر، اما در این که آیا تای ملائکه تعنیس یا تای تعنیس نیست، بعضی ها گمانشون این بود که ملائکه مثلا حالت تعنیسی دارن لذا تا رو تای تعنیسی میدونن، اما نه این گونه هم نیست. عنوان ملائکه در قرآن یکی از عنوانهایی است که به کرات و مرات استعمال شده و در اینجا اولین باری است که کلمه ملائکه در سیر ترتیبی قرآن مطرح شده. حالا بحث دیگری هم هست که آیا بر طایفه دیگر و جن آیا ملائکه اطلاق می شود یا نمی شود، به عنوان این که جن هم رؤیت نمی شود فرشته هم رؤیت نمی شه، از این بابی که هر دو پوشیده هستن اطلاق یکی بر دیگری باشد یا نباشد. واژه دیگری که در اینجا مطرحه واژه جعل که جعل به معنای قرار داده در آیه دیگر داره، از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، چنانچه اینجا داره و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، معلوم میشه دو تا گفتمانه، یه گفتمان خلقته یه گفتمان خلافته. و جعل یک قراردادی است که حاکی از واقعیت و حقیقته. باز اشاره میکنیم مباحث جعلی که در حکمت یکی از سنگین ترین مباحثه، جعل بسیج، جعل مرکب، مفادکانی تامه، مفادکانی ناقصه، اینها رو دیگه مستحضر هستی. انی جاعلن فی الارض خلیفه و عنوان ارضم در اینجا قابل عنایت که آیا این خلیفه تای خلیفه به لحاظ ادبی آیا تای تعنیس است یا تای مبالغه، این هم مثل تای عقیله، گفتیم عقیله تاش تای مبالغه است، تای تعنیسی نیست. و خلیفه وزن فعیله به معنای فاعله نه به معنای مفعول، یعنی به عبارت بهتر خلیفه یعنی جانشین سابق، نه کسی که ملحوق به دیگری است و پس از او به جای وی می‌نشین. اینو دیگه عنایت دارید در تعبیرها. برای همین ما یه امامی داریم یه خلیفه‌ای داریم، امام با توجه به جلوداری است، آینده است، اما خلیفه با توجه به گذشته است. و می توانیم بگیم در مصداق واحد، در شخص واحد، در یکی که هم خلیفه است و هم امام است، هم گذشته مطرحه و هم آینده مطرحه. پس تای خلیفه مثل همانند تای عقیله و تای بصیرت و بصیره، اینها چه هستن؟ تاهای مبالغه هستن. عنوان مبالغه رو میرسانن و یکی از آیه هایی است که ما واقعا باید در این آیه تأمل بکنیم. واژه دیگری که در اینجا مطرحه، واژه فساد رو عرض کردیم، واژه سفت، سفت و دماغ. واژه سفت به معنی ریختن و دماغ هم جمع دم به معنی خون هاست. یعنی خداوند به فرشته ها گفت که من در زمین جانشین انتخاب میکنم. قالو، این فرشته ها گفتن، آیا شما در این زمین قرار دادی کسی که افساد بکنه در این زمین و خون ریزی بکنه؟ و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، و ما تسبیح به حمد تو داریم و تقدیس تو داریم. ماده تسبیح باب تفعیل از ماده سبح، سبح به معنای رفت آمد و آمد و شده. ان لک فی النهار سبحا طویلا. ببین الان اول صبح دیگه، شما بیرون میاد میبینید که مردم چقدر جنب جوش دارن. این سبحه، این رفت آمد، این رفت آمد همش سبحه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، رفت آمدهای مکرر رو عرب سبح میگه و تسبیح رو هم که تسبیح میگن به خاطر رفت آمد انسان در حالات چه هست؟ در حالات ذکری و تسبیحی. و تقدیس هم از ماده قدسه به معنای طهارت و پاکی. عرب به ظرفی که انسان آب میکنه که وضو بگیره عنوان مقدس و قدس به کار میبره. و تفاوت این تقدیس که به معنای تطهیره با تسبیح اینه که تسبیح منزه ساختن خداوند از شریک است، یعنی میگیم خداوند شریک نداره، اما تقدیس تنزیه او از هر عیبه. میتونیم بگیم تسبیح اعم است و تخصیص، تقدیس اخص، اشکالی ندارد. اما وقتی که میاییم عنایت داری در بحث اسما و صفات، میبینیم اینا یک جامعیت خاصی دارن. ظاهرا وقتمون تموم شد، به خارج اصولمون هم برسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. انشاءالله امیدواریم که خداوند به هممون توفیقی بده که به انشاءالله حقیقت این آیات برسیم، به خصوص این آیهی که آیه جعل خلیفه و تسبیح و تقدیسه. و تا میتوانیم انشاءالله در حال تقدیس و تسبیح باری تعالی باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.